ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته که توش میتونید گزارش‌های متنوعی رو بشنوید. در روز دوشنبه 27 آذر سال 1396 خورشیدی، 18 دسامبر سال 2017 میلادی در کنار شما هستیم. در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا برای شما گزارش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم. از جمله گزارشی خواهیم داشت درباره واکنش دادستان کل کشور به مهلت 48 ساعته محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه. براتون خواهیم گفت که دادستان کل کشور در این ارتباط دقیقاً چه گفته و واکنش تحلیلگران به آنچه که داره میگذره چه هست. آقای احمدی نژاد چه چیز داره که فردا ارائه بکنه و منتشر بکنه. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی میتونیم توی این برنامه با هم بشنویم، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی خواهیم شنید.
ممنون کیوان، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. بنابر مصوبه مجلس اعلای روسیه، مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور روز دوشنبه رسما آغاز شد. تبلیغات انتخاباتی تا 3 ماه دیگر در روز انتخابات برابر با 27 اسفند ادامه دارد. داوطلبان نامزدی تا 20 روز دیگر فرصت دارند مدارک نامنویسی خود را به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کمتر از 2 هفته پیش آمادگی خود را برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. نرخ بالای استقبال عمومی از او در نظرسنجی‌ها و میزان قدرت او در دولت مستقر ادامه ریاست جمهوری او را برای یک دوره 6 ساله دیگر تقریبا تضمین کرده است. او 6 روز پیش اعلام کرد مستقلا نامزد خواهد شد و نامزد حزب روسیه متحد که زمام آن در دست کرملین است نخواهد بود. منتقدان کرملین میگویند روز 27 اسفند به این دلیل برای رأی‌گیری انتخاباتی برگزیده شده که مصادف است با 3 سال روز الحاق رسمی شبه جزیره کریمه به روسیه و گزینش چنین روزی به نفع ولادیمیر پوتین است. روز دوشنبه در حمله به یکی از مراکز آموزشی اداره امنیت افغانستان که گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، 3 مهاجم آن کشته شدند. هنوز خبری درباره کشته شدن ماموران امنیتی یا افراد غیر نظامی در این حمله منتشر نشده است. گزارش‌های اولیه حاکی است که مهاجمان لباس پلیس بر تن داشتند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد شبه نظامیان مسلح با تسخیر یک ساختمان نیمه کاره در نزدیکی یکی از مراکز آموزشی اداره اطلاعات افغانستان در کابل وارد درگیری شدیدی با نیروهای امنیتی این کشور شدند. طالبان و گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش هر دو در گذشته به کابل حمله های مرگباری کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با انتقاد از تهران و مسکو برای حمایت از بشار اسد در جنگ سوریه گفت اسد پس از شکست داعش به این دلیل در قدرت میماند که از سوی ایران و روسیه که به گفته او جنگ را در زمین برده اند حمایت می شود. رئیس جمهوری فرانسه با پیشبینی اینکه جنگ علیه داعش در سوریه در فوریه سال آینده حدود 2 ماه دیگر پایان می‌یابد، خواستار گفتگو بین بشار اسد و مخالفانش شد. سخنان آقای مکرون در حالی است که علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با انتقاد از موضع‌گیری‌های فرانسه در قبال ایران، آقای مکرون را نوچه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اروپا توصیف کرد. رهبران ائتلاف دولت جدید اتریش شامل محافظه‌کاران و راستگرایان در مراسمی در وین سوگند یاد کردند. سباستیان کورت رهبر 31 ساله حزب مردم وقتی روز دوشنبه در جایگاه صدر اعظم اتریش در برابر رئیس جمهوری این کشور سوگند یاد کرد، صاحب عنوان جوانترین رئیس دولت یک کشور اروپایی شد. حزب آزادی که جناح اقلیت ائتلاف حاکم بر اتریش را تشکیل می‌دهد، تنها حزب راستگراست که در کشوری اروپایی صاحب قدرت شده است. هاینز کریستیان اشتراخه رهبر این حزب بر کرسی معاون صدر اعظم تکیه زده و وزارتخانه‌های کشور دفاع و خارجه اتریش هم نصیب این حزب شده است. صدها تن در برابر کاخ هافبورگ محل مراسم به جای آوردن سوگند با شعارهای پناهجویان خوش آمدید و نازی‌ها بیرون بروید اعتراض خود را به حزب راستگرای آزادی نشان دادند. و خبر آخر این که جریان برق فرودگاه بین‌المللی آتلانتا در ایالت جورجیا آمریکا، شلوغ‌ترین فرودگاه جهان که تماماً قطع شده بود، دوباره وصل شد. قطع برق در این فرودگاه موجب شد بیش از 1000 پرواز در این فرودگاه لغو شود. پیش بینی شده است که پروازهای روز دوشنبه این فرودگاه برقرار باشند. به گزارش مدیریت فرودگاه آتلانتا، با قطع شدن جریان برق در ساعت 1 بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت محلی، مسافران به مدت 11 ساعت در ترمینال‌های تاریک، سرگردان و هواپیماها متوقف شدند. در این مدت بسیاری از پروازها ناچار به تغییر مسیر شدند. کیوان
ممنونم. خبرها رو از همکارم رضا جمالی با هم شنیدیم. این برنامه تا ساعت 8 شب ادامه خواهد داشت. ببینیم اگر تا اون ساعت با ما بمونید چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم بشنویم. مهلت 48 ساعته محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه به نیمه رسید. دادستان کل کشور هم گفت که ظرف 1-2 روز آینده به این موضوع پاسخ داده می‌شود.
قوه قضاییه نمی‌خواد وارد اصل ماجرای احمدی نژاد و فسادهای بزرگ اقتصادی که در اون زمان به عنوان دور زدن تحریم‌ها اتفاق افتاده بشه.
گزارشی داریم از این موضوع. همچنین از گزارش نهایی هیئت مشاوران صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران برایتان خواهیم گفت.
منتها در این زمینه هیچ اقدامی از طرف دولت آقای روحانی انجام نگرفت.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اقدامی بی سابقه از متقاضیان استخدام خواسته تا قومیت خود را در فرم‌های استخدام اعلام کنند. آیا چون این کاری قانونی است؟ یک حقوقدان در این برنامه به این سوال پاسخ خواهد داد. همه اینها در کنار گزارش‌های درباره آلودگی هوای پایتخت، راه حل وزارت کشور برای توقف کولبری و آغاز به کار صدر اعظم جدید اتریش در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. یک روز پس از آنکه محمود احمدی نژاد با متهم کردن رئیس قوه قضاییه به زیر پا گذاشتن قانون به وی یک مهلت 48 ساعته داد تا اسناد محکومیت علیه خود و نزدیکانش را منتشر کند، دادستان کل کشور به این ضرب العجل واکنش نشان داد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
دادستان کل کشور در واکنش به پیام ویدیویی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران به رئیس قوه قضاییه گفت که ظرف 1-2 روز آینده به این موضوع پاسخ داده می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جعفر منتظری روز دوشنبه 27 آذر این موضوع را در حاشیه همایش تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس اعلام کرد. محمد جعفر منتظری پیشتر و در روز 5 آذر در واکنش به انتقادهای آقای احمدی نژاد از قوه قضاییه او را به دروغگویی و کلکسیونی از قانون‌گریزی متهم کرده و گفته بود:
کسی که 8 سال مدیریت عالی کشور رو عهده‌دار بوده، خصوصا در 4 سال دوم مدیریتش، یک مجموعه و به قول امروزی یک کلکسیونی از نقض قوانین، قانون گریزی، خلاف قانون عمل کردن، عدم ابلاغ قوانین مصوب که من آمارش رو دارم، بیش از 40 قانون رو اعلام نکرد، رئیس مجلس اعلام کرد، بوسه بر تابوت یک کافر ملحد زدن، مادر شابز رو در بغل گرفتن و بوسه بر گونه هایش گذاشتن، اهانت به مراجع تحصیل، دروغ گفتن مکرر در مکرر، جابجایی اعتبارات و بودجه ها. برید از دیوان محاسبات بپرسید، مجلس صداش بلند شد، دیوان محاسبات صداش بلند شد، دستگاه قضایی صداش بلند شد.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه 26 آذر در یک پیام ویدیویی با اشاره به اینکه اگر قوه قضاییه اصلاح شود همه کشور اصلاح خواهد شد، گفته بود متاسفانه رئیس محترم قوه قضاییه که بیش از همه باید پایبند به قانون اساسی و قوانین عادی باشد، به کرات اصول 36 و 37 قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد. به گزارش وبسایت دولت بهار، رئیس جمهوری سابق ایران در پیام ویدیویی خود با اشاره به سخنان رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویان در هفته گذشته افزوده بود که آیت الله لاریجانی عناوین مجرمانه ای را به وی و همکارانش نسبت داده و آنها را فتنه‌گر، منحرف و حامی بابک زنجانی معرفی کرده است. محمود احمدی نژاد با تعیین ضرب العجلی خطاب به آیت الله صادق لاریجانی گفت:
اما من میخوام از رئیس دستگاه قضا مؤکداً درخواست کنم ظرف 48 ساعت اسناد محکومیت ما به عنوان فتنه‌گر یا منحرف یا حمایت از آقای بابک زنجانی رو منتشر کنید. حتی اگر در، ما نمیگم در دادگاه صالح، انتظار ندارم از شما، اما حتی اگر در دادگاه فرمایشی تحت امر خودتون ما به این عناوین مجرمانه محکوم شدیم، ظرف 48 ساعت اسنادش رو منتشر کنید همه بدانند. در غیر این صورت بنده نظرم رو درباره شما و عملکرد شما طی این 8 سال با مردم در میان خواهم گذاشت و از طریق مقتضی نسبت به احقاق حق اقدام خواهم کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی در نشستی که روز 22 آذر برگزار شد با دفاع از عملکرد این قوه، محمود احمدی نژاد و نزدیکانش را متهم کرده بود که با تضعیف قوه قضاییه نظام را تضعیف می‌کنند. وی همچنین گفته بود که بخش عمده‌ای از اعتماد زدایی از قوه قضاییه ریشه در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات سرویس‌های جاسوسی و امنیتی غرب دارد. رئیس قوه قضاییه همچنین محمود احمدی نژاد و نزدیکانش را به فتنه‌گری متهم کرده و افزوده بود کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می‌کنند و سیاه‌نمایی می‌کنند نوعی فتنه است. رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس در گفتگو با رادیو فردا وضعیت پیش آمده در جدال بین محمود احمدی نژاد و نزدیکانش با قوه قضاییه را اینگونه تشریح می‌کند.
حقیقت اینه که وقتی سطح بحث و سطح مناظره در حد بوسه بر تابوت چاوز یا مادر او و کلمات کلی مثل فتنه یا دروغگویی تقلیل پیدا میکنه، نشون میده که قوه قضاییه نمیخواد وارد اصل ماجرای احمدی نژاد و فتادهای بزرگ اقتصادی که در اون زمان به عنوان دور زدن تحریم ها اتفاق افتاده بشه. چون در این حوزه پای بسیاری افراد دیگر، افراد همون جناح و نزدیکان بیت و وزرای دولت احمدی نژاد که حالا هم جزء نزدیکان قدرت هستن و خیلی شخصیت های دیگه به میون میاد. در نتیجه دعوا و جنگ سیاسی که علیه احمدی نژاد رو افتاده رو حواشی هست. آقای احمدی نژاد هم با همین فرض و با دو هدف وارد این نظام میشه. تو موقع که بحث در معاون اول رئیس جمهوری آقای رحیمی بود، احمدی نژاد چندان ورودی نکرد. اما وقتی به حلقه بسیار نزدیک خودش و تیم متحد خودش رسید و ورود کرد، به نظر من به دو دلیل. یکی اینکه اساساً ایشون میخواد در صحنه سیاست کشور مطرح باشه که تا اینجا هم به هدف خودش رسیده، و دوم اینکه چون میدونه دعوای و جنگ قوه قضاییه علیه این تیم یه جنگ سیاسی و اونها ورودی به مسائل بنیادی نمیکنن و احمدی نژاد تا حدی از این مسئله اطمینان پیدا کرده و خب رویه قوه قضاییه هم این هست که در حال بهانه گیری میکنه و پرونده سازی میکنه از افراد، و این پرونده سازی ها رو میشه افشا کرد. در این سطح مناظره در جریان، آقای احمدی نژاد از این حریم امنیت سعی کرده پایین تر از سطح آقای خامنه ای برخورد بکنه، یعنی مرتب ابراز وفاداری به رهبر بکنه، ولی پایین تر از رهبر رو به اصطلاح بزنه. و با توجه به اینکه آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد رو برای مجمع تشخیص مصلحت نظامی دعوت کرد، نشون میده که هنوز یک مقدار جاپا و حریم داره. در نتیجه ایشون یک منازعه ای رو انداخته، ببیشه بعد از اینکه مطرح شد شما فتنه گرین، با این بحث نشینی فتنه کردین، دروغگو هستین، ولی جایی که یه مقدار مسئله گره پیدا میکنه پرونده بابک زنجانیه. و چیزی که قوه قضاییه گفته ما به زودی خواهیم گفت، فکر میکنم در این حوزه است. اینجا یه منطقه پر ریسکیه، یعنی احمدی نژاد هم به ضرر خودش هست، هم به ضرر در حال کل دستگاه حکومت هست، یعنی بازی باخت باخته. آیا قوه قضاییه وارد این بازی خواهد شد در لجبازی با احمدی نژاد یا نه، این رو باید صبر کرد. اگر نه سطح منازعه اگه در همین حواشی طی بشه، احمدی نژاد مرتب شلتاق خواهد کرد و در صحنه سیاسی باقی خواهد ماند.
پیش از این نیز محمود احمدی نژاد در روز دوم آذر قوه قضاییه را به نقض قانون اساسی متهم کرده و گفته بود که اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم انقلاب نمی کردیم. رئیس جمهوری سابق ایران بدون ذکر نام مقامهای قوه قضاییه را متهم کرده بود که انتقاد از خود را توهین به نظام و انقلاب می خوانند و افزود که اینها باید تشریف ببرند و به گفته او انشاءالله به زودی خواهند برد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. در ادامه صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید، نظراتی که با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید. اگر که علاقمندید که صدای شما از رادیو فردا پخش بشه، همچنان میتونید بر روی پیامگیر صدای خودتون رو ضبط بکنید تا صداتون پخش بشه. یه گزینه دیگه هم دارید و اون این هستش که به تلگرام ما پیام صوتی بفرستید از طریق گوشی‌های موبایلتون. صداها رو با هم بشنویم، نظرات شما شنوندگان رو. در انتها شماره پیامگیر رادیو فردا اعلام خواهد شد، درباره تلگرام هم بیشتر توضیح خواهم داد.
من میخواستم به آقای احمدی نژاد عرض کنم: آنگاه که توانستی افسوس ندانستی، حالا که تو دانستی دیگر نتوانستی. آقای احمدی نژاد، اگر حرفا و صحبت هایی که امروز میکنی روزی که بر تاج تخت و مسند قدرت سوار بودی عمل میکردی، امروز امیر کبیر ایران بودی.
این خیلی شبازی هایی که به جناح احمدی نژاد و لاریجانی ها در آورده اند یک نوع بازی سیاسی که میخواهم فکر ما ملت را با این بازی ها مشغول کنم.
محمود احمدی نژاد این روزها مثل استخونی توی گلوی رهبر گیر کرده. شکی نیست که احمدی نژاد همفکرانی در درون ساختار نظامی و سرکوب داره، وگرنه تا به حال سرش رو زیر آب کرده بودن، همینطور که سر هاشمی رفسنجانی رو زیر آب کردن. خوبی این جنگ داخلی برای ملت ظلم دیده اینه که در گوشه میدان ناظر باشن تا اینها به تدریج همدیگر رو بخورند. زمانی خواهد رسید که تعدادشان آنچنان کم بشود که با یک فوت ملت باد ببردشان.
رئیس قوه قضاییه میگه که ظرف چند دقیقه احمدی نژاد 50 دروغ گفته. خب اگه واقعا این طوریه و شما اعلام میکنی مهرت شده دروغگوی ایشون، چرا اینو احضار نمیکنید برای نشر اکاذیب؟ ضمناً آقای اژه‌ای معاون شما میگه این یک لات فحاشه. یادتون نره که همین لات فحاش رو رهبر معظم گذاشتن در شورای مصلحت نظام.
امروز محمود مثل مار پوست عوض کرده و زخم خورده فریاد میکنه که قوه قضاییه فاسد است. طبیعتاً آقای احمدی نژاد همه تون فاسدیست، ولی این همه بگم بگم نکن. بیا یک بار تو زندگیت مرد باش و به خاطر خیانتها و اشتباهات گذشتت با ملت ایران درس دوستی بده و هرچی که میدونی رو بگو و قال قضیه رو بکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند، و اما تلگرام، برای اینکه از طریق تلگرام بتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید، باید تلگرام رو باز بکنید و پیام خودتون رو ضبط بکنید و بفرستید به آدرس @فرداگرام. این آدرسی هستش که نه برای کانال ما، بلکه برای فرستادن صدای شماست و بعد همکاران من صدای شما رو آماده می‌کنند برای پخش از رادیو فردا. اگر که می‌خواید رادیو فردا رو کانالش رو هم دنبال بکنید، باید برید به آدرس @رادیوفردا که رادیو فرداش سر هم هست. و اما هیئت مشاوره ماده 4 صندوق بین‌المللی پول گزارش نهایی خود از اقتصاد ایران را منتشر کرد. بر اساس این گزارش به ایران توصیه شده که اصلاحات مالی را در دستور کار خود قرار دهد و بر استقلال بانک مرکزی تأکید کرده است. این هیئت در ارزیابی امسال خود از وضعیت اقتصاد ایران همچنین بر انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی اصرار دارد. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
اعتبارات پیشنهادی برای پرداخت یارانه‌های نقدی در لایحه بودجه سال 97 با کاهشی حدوداً 30% به 23 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر همین رقم تصویب شود و قرار باشد که رقم یارانه نقدی ماهانه 45500 تومان فعلی بدون تغییر باقی بماند، باید دولت بتواند به شیوه و ترتیبی 20 تا 30 میلیون نفر را از شمار یارانه بگیران کم کند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیشتر در برنامه تلویزیونی از شیوه های احتمالی این حزب سخن گفته بود.
مجلس محترم سال گذشته دولت رو موظف کرد که 23 میلیون نفر رو کم بکنه. واقعیت امر اینه که کم کردن و اجرای این قانون دو راه داریم از این که بتونیم هدفمند بکنیم پرداخت یارانه رو. یا بریم به سراغ کسانی که نیازمند نیستند. اونا رو شناسایی بکنیم، حساب بکنیم. خب باید بریم 80 میلیون نفر مردم رو همه رو چک بکنیم. اون افرادی رو که فکر می‌کنیم که دارا هستند و یا نیازمند نیستن اونا رو شون بکنیم. یه راه دیگه اینه که به کسایی که نیازمنده بدیم. قانون هم همیشه همین تکلیف رو به دولت داشته که به افراد نیازمند بدیم.
به گفته آقای نوبخت، اگرچه هنوز شیوه دولت برای این حزب و ساماندهی معلوم نیست، اما راههایی اندیشیده شده است.
یه نهادهایی هستن که افراد نیازمند رو اونها احصا کردن، شناسایی کردن. خب اینا میشه داد. گفته میشود که ممکنه کسای دیگه هم باشن که نیازمند باشن و اونها تحت پوشش نباشن. دولت نظرش اینه. اونایی هم که تحت پوشش نیستن اعلام بکنن که ما نیاز داریم و این نهادها واقعا نیازشون رو تایید بکنن. اونها هم در زمره قرار میگن.
محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گرفتاری بر سر پرداخت یارانه‌های نقدی را گرفتاری جدید نمی‌داند.
در حدود 42 هزار میلیارد پرداخت نقدی ما رو در کشور تشکیل می‌داد. ما سالها با دولت به شکلی درگیر بودیم با اینکه برای این مدیریت باید بکنیم. در لایحه بودجه سال 97 دولت اومده اینو یه اصلاح کرده، عدد 23 هزار میلیارد کاهش پیدا کرده. من فکر می‌کنم این اتفاقات نمی‌تونه اون اهدافی رو که ما داشتیم مد نظر قرار بده.
حال در میانه اینکه بحث بر سر هدفمندی یارانه‌ها و حذف شماری از یارانه بگیران بالا گرفته، هیئت مشاوره‌ای ماده 4 صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارش سالانه خود از وضعیت اقتصاد ایران به استقبال انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی رفته است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، درباره این پیشنهاد اصلاحی صندوق بین‌المللی پول اینگونه میگوید.
در لایحه بودجه 97 پیش‌بینی‌هایی شده برای اینکه از تعداد یارانه بگیران کم بشه و پرداخت یارانه بره واقعا به طرف قشرها و گروه‌های درآمدی که نیاز به این یارانه دارن. این به احتمال زیاد تحت تاثیر توصیه‌هایی است که گروه صندوق بین‌المللی پول وقتی که به ایران آمدند به دولت روحانی کرده. منتها این مسئله باید خیلی پیش حل میشد. منتها در این زمینه هیچ اقدامی از طرف دولت آقای روحانی انجام نگرفت. آقای روحانی در این زمینه روش بسیار محافظه‌کارانه‌ای رو در پیش گرفت. به نظر میاد که قرار اقداماتی انجام بگیره، ولی حتی در این زمینه دقیقاً معلوم نیست که از چه راهی میخوان تعداد یارانه بگیران رو کم بکنن.
در گزارش هیئت مشاوره‌ای ماده 4 صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده برای اقتصاد ایران نسبت به سال قبل تعدیل شده است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره دیگر نکات قابل توجه این گزارش این گونه توضیح می‌دهد.
در مورد نرخ رشد صندوق پیش بینی می‌کنه که این شاخص در سال 1396 بالای 4% 4.2% میدونیم که در سال 95 رشد اقتصادی ایران به سطح 12.5% رسید که عامل عمدهش پیامدهای برجام بود و افزایش چشمگیر صادرات نفتی ایران و ما شاهد بازگشت این نرخ هستیم به سطح پایین‌تری. جلسه 4.2% نرخ رشد خیلی بدی نیست، ولی برای اقتصاد ایران که بر اساس گزارش‌های کارشناسی دست کم برای حل مشکلاتش به نرخ رشد 8% نیاز داره، خب این نرخ رشد نسبتاً پایینی هست.
در این حال در این گزارش بر گسترش بهبود رشد اقتصادی ایران به بخش‌های غیر نفتی نیز اشاراتی شده است. بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در صورت احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین که در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، شاهد افزایش تورم به سطحی بالاتر از 9.9% خواهد بود. یعنی یک بار دیگر اقتصاد ایران شاهد تورمی دو رقمی خواهد بود. اما به نوشته گزارش نویسان صندوق بین‌المللی پول، این رقم تورم در میان مدت به شرط اتکا بر سیاست‌های احتیاطی بازگشت خواهد کرد و به سطوحی پایین‌تر خواهد آمد. در این گزارش بر ادامه اصلاحات ساختاری اقتصادی از جمله اصلاحات بانکی، یکسانسازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی و بانکی به یک چارچوب بازار محور تأکید شده است. اصلاحاتی که به رغم وعده‌های مسئولان دولتی همچنان مسکوت باقی ماندند.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو با هم شنیدیم. دولت جدید اتریش، ائتلافی از حزب محافظه‌کار مردم و حزب راست افراطی آزادی، کار خود را از امروز رسماً آغاز کرد. بدین ترتیب سباستیان کورتز رهبر 31 ساله حزب مردم صدر اعظم اتریش شد و زمام امور این کشور را در دست گرفت. وزیر خارجه دولت تازه اتریش نیز یک دیپلمات زن است که به 6 زبان از جمله عربی و عبری به خوبی تسلط دارد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
طی مراسم سوگندی که امروز در کاخ ریاست جمهوری اتریش انجام گرفت، وزیر خارجه پیشین این کشور سباستیان کورتز رسما صدر اعظم اتریش شد. او در حالی به این مقام دست یافته که 31 سال دارد و روزنامه‌ها از او به عنوان جوانترین رئیس دولت نه تنها در اروپا بلکه در دنیا یاد می‌کنند. هاینس کریستیان اشتراخه از حزب راست افراطی آزادی هم که 48 سال دارد به عنوان معاون صدر اعظم اتریش سوگند یاد کرد. این مراسم در حالی برگزار شد که در خارج از کاخ ریاست جمهوری اتریش هم تظاهرات گسترده‌ای با شرکت نزدیک به 6000 نفر از سوی هواداران گروه‌های چپ ترتیب یافته بود. شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی معاون صدر اعظم اتریش هاینس کریستیان اشتراخه را هدف شعارهای خود قرار دادند و فریاد می‌زدند نازی برو بیرون. 17 سال پیش هم که حزب راست افراطی آزادی وارد دولت اتریش شد، با اعتراض شدید اتحادیه اروپا و مردم اتریش روبرو شد و رهبر این حزب سرانجام مجبور به استعفا شد. دو حزب محافظه‌کار مردم و آزادی که دولت ائتلافی تازه اتریش را تشکیل دادند، یک برنامه 5 ساله در 182 صفحه تدوین کردند که به نوشته روزنامه‌های آلمان شماری از موارد مندرج در آن بحث برانگیز است. یکی از آنها سیاست سختگیرانه در قبال پناهجویان و مهاجران است. این موضوع در کارزار انتخاباتی این دو حزب نیز نقش برجسته‌ای داشت و سباستیان کورتز صدر اعظم تازه اتریش در آن موقع گفت در صورت پیروزی حزبش شمار پناهجویان را به پایین‌ترین سطح می‌رساند. تمرکز بر محدود کردن شمار پناهجویان و مهاجران در انتخابات دو ماه پیش به نوشته روزنامه‌ها رأی دهندگان بیشتری را به سوی حزب مردم کشاند. رهبران دو حزب مردم و آزادی اتریش اگرچه از ادامه عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا حمایت کردند، ولی با این حال به گفته سباستیان کورتز این اتحادیه باید در مسائل ملی و داخلی کشورهای عضو کمتر دخالت کند و خود را درگیر مسائل کوچک نکند. یکی از وزیرانی که روز دوشنبه در کاخ ریاست جمهوری اتریش سوگند یاد کرد، کارین کنایسل نام دارد که به وزارت خارجه راه یافته. این خانم 52 سال دارد و از دیپلمات‌های معروف اتریش است. خانم کنایسل به 6 زبان به خوبی صحبت می‌کند که عربی و عبری از جمله آنهاست. وزیر خارجه جدید اتریش عضو هیچ یک از احزاب این کشور نیست، ولی گفته می شود که گرایش سیاسی او بیشتر رو به سوی حزب محافظه‌کار مردم دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در فرم استخدام خود از افراد متقاضی خواسته تا قومیت پدرشان را اعلام کنند. در این فرم استخدام که بر روی وبسایت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قرار گرفته از همه متقاضیان کار خواسته شده تا مشخص کنند پدرشان به کدام یک از اقوام مختلف ایرانی تعلق دارد. در سالهای اخیر نامه شرکت نیشکر هفت تپه که در نزدیکی شهر شوش در استان خوزستان واقع شده به دلیل تجمع کارگرانش در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های معوقه بارها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته. این شرکت که سال 1340 آغاز به کار کرده سال 94 از بخش خصوصی به بخش دولتی واگذار شد. نعمت احمدی حقوقدان ساکن تهران در مصاحبه‌ای که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از سابقه اشاره به قومیت افراد برای استخدام در ایران میگوید. نعمت احمدی:
حداقل به صورت مکتوب من تا به حال ندیدم جایی در بدو استخدام چنین سوالی بکنن و اون رو برگردونن به قومیت والدین فرد یا خود شخص متقاضی استخدام. این دیگه از بدایه و بدعت‌های خصوصی سازی در ایران. متاسفانه شرکت‌های دولتی بعد ما بهتران برابر مقررات قوانین مربوط به خصوصی سازی واگذار میشن و اونا از نفوذ و توانشون استفاده میکنن و از ضعف کارگرا و موقعیتی که شغل وجود نداره هر برنامه خواسته باشن پیاده میکنن.
آقای احمدی، به نظرتون ضرورت اشاره به قومیت پدر برای افراد متقاضی کار در شرکت نیشکر هفت‌تپه اهواز از نظر قانونی درسته؟ وجاهت قانونی داره؟
ببینید، ما چند اصل در قانون اساسی داریم: مقدمه قانون اساسی، اصل دوی قانون اساسی و اصل سه قانون اساسی که یک اصل کلی هست. و اصول 19 و 20 قانون اساسی اجازه این رو نمیده که گزینشی نسبت به افراد عمل کنیم. همه افراد در مقابل قانون یکی میدونه. اما وضعیت شرکت هایی که عرض کردم دولتی هن و خصوصی میشن، برای جلوگیری از تجمع کارگرا به خاطر اینکه قومیت ها در یک جا جمع نشن، یک اتحاد و اتفاقی بینشون به وجود نیاد، مبادرت رو چنین کارهایی میکنن که باعث تأسفه و باید جلوش گرفته بشه.
به غیر از مراجع قانونی و قضایی که میتونن به شکایت ها و اعتراض هایی که نسبت به این دست فرمای استخدام رسیدگی بکنن، آیا در دولت نهاد و سازوکار و ساختاری وجود داره که افراد متقاضی کار بخوان اونجا اعتراضشون رو پیگیری کنن و اصلا عملیه؟
من تعجب میکنم در دولت 11 و 12 داره این اتفاق میفته. ببینید، آقای دکتر روحانی تنها رئیس جمهوریه، یک معاونتی به عنوان معاونت اقلیت‌ها و قومیت‌ها تشکیل دادن و هدفشون این بوده که با تکیه بر این معاونت و دستاوردهایی که یونسی به عنوان یک شخص مسلحی در گذشته داشته، این اختلافات قومیتی اگر در جایی هست برطرف بشه. درست در زمانی که ما این معاونت رو داریم چنین وضعی پیش اومده، قطعا خود رئیس جمهور و یا آقای یونسی به عنوان معاونت قومیت ها و اقلیت ها باید ورود پیدا کنه.
خب به نظرتون شرکت نیشکر هفت‌تپه با چه هدفی این کار رو انجام داده؟ با چه هدفی از افراد متقاضی خواسته که قومیت پدر خودشون رو درج کنن؟
شما اگر اخبار این شرکت رو ظرف چند سال گذشته تعقیب کنید، همیشه یک چالش بین کارگرا و مدیریت شرکت هست که بعضن به فضای مجازی و یا حتی رادیو تلویزیون ملی هم کشیده شده. خب قطعا اینا خوف اینو دارن که منطقه‌ای که کارگری هست و کارگران عرب زبان در اونجا هستن، اون اتفاق اتحاد بین اونا نباشه. من بر این باورم.
صدای نعمت احمدی حقوقدان ساکن تهران رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رضا ولیزاده. در ادامه نگاهی داریم به سرخط تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. دادستان ایران میگوید فرزندان برخی از مقامات حکومتی در قاچاق کالا دست دارند. مراسم ادای سوگند ائتلاف راستگرای دولت جدید اتریش در وین برگزار شد. مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری روسیه روز دوشنبه رسما آغاز شد. در حمله گروه حکومت اسلامی یا داعش به یکی از مراکز امنیتی کابل 3 مهاجم کشته شدند. جسد یک کارمند سفارت بریتانیا در لبنان در حومه بیروت پیدا شد. برق فرودگاه بین المللی آتلانتا پس از 11 ساعت قطع شدن دوباره به جریان افتاد. 3 سرباز اوکراینی در شرق این کشور کشته شدند. شمار قربانیان حمله انتحاری روز یکشنبه به کلیسای متدیست در کویته پاکستان به 9 تن و شمار زخمی ها به دست کم 59 تن رسید. امانوئل مکرون از حمایت ایران و روسیه از بشار اسد انتقاد کرد. دونالد ترامپ امروز درباره راهبرد امنیتی آمریکا سخنرانی می‌کند. اردوغان شبه نظامیان کرد سوریه را تهدید به حمله کرد. همکاری اطلاعاتی واشنگتن با مسکو مانع حملات تروریستی در روسیه شد. محمود احمدی نژاد 48 ساعت به صادق لاریجانی مهلت داد تا اسناد اتهام‌ها علیه او را منتشر کند. مال باختگان مؤسسه‌های مالی مقابل دادستانی تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. همسر احمد رضا جلالی اعترافات تلویزیونی او را تحت فشار خواند. و جمهوری اسلامی با پخش اعترافات ضبط شده از احمد رضا جلالی مدعی شد که پزشک و پژوهشگر زندانی که اخیراً به اعدام محکوم شده در انتقال اطلاعات مربوط به چند محقق هسته‌ای ترور شده ایرانی به اسرائیل نقش داشته است. مجله شامگاهی رادیو فردا را در ساعت 19:35 دقیقه پی می‌گیریم. در آخرین روزهای پاییز یک بار دیگر برگزاری نشست‌های اضطراری کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران آغاز شد. در کنار اعلام تعطیلی‌های پی در پی مدرسه‌ها، درخواست از گروه‌های حساس برای خارج نشدن از منزل و افزایش آمار بیماران تنفسی و قلبی و البته اوضاع نابسامان ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا که همه به نگرانی‌ها می‌افزاید و هم روزها و شب‌های آلوده پاییز و زمستان را طولانی‌تر می‌کند. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
آلودگی هوایی که روز یکشنبه برای نخستین بار در سال جاری تعطیلی مدرسه‌های مقطع ابتدایی و پیش دبستانی‌ها را در استان تهران به دنبال داشت، مدارس پایتخت را در همه مقاطع تحصیلی در روز دوشنبه هم به تعطیلی کشاند. آنطور که عیسی فرهادی فرماندار تهران به شبکه خبر گفته، فعلا مدرسه‌های فیروزکوه، دماوند و پردیس تعطیل نیستند.
تا 72 ساعت آینده هر گونه حمل و نقل نخالی ساختمانی در سطح تهران ممنوع اعلام شد. کلیه معادن شنوماسه در سطح استان تهران تا 72 ساعت آینده تعطیل اعلام شد.
دوشنبه 61مین روز از روزهای هوای آلوده تهران می‌گذرد که گفته می‌شود تمام بیمارستان‌هایش در آماده باش برای پذیرش بیماران تنفسی قرار گرفتند. با 8 میدان بزرگ و اصلی که میزبان آمبولانس‌ها و اتوبوس‌های امدادی شدند و محدوده طرح ترافیکش گسترده‌تر و مسابقه فوتبالش تعطیل و فعالیت‌های ورزشی در اماکن روبازش ممنوع شده است. همه راهکارهای تکراری که به گفته محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در تلویزیون ایران فقط فرصت کوتاهی به وجود می‌آورد.
اینها به طور قطع مسکنه، فقط برای چند روزی که ما بتونیم از این بحران خارج بشیم تا اینکه بادی بیاد، انشالله بارونی بیاد.
سالهاست که فصل پاییز در بسیاری از شهرهای ایران به جای همراه بودن با مفاهیم خودش مثل برگریزان و بارندگی با مفهوم آلودگی هوا گره خورده است. آنقدر که با پایین رفتن دمای هوا آلودگی هوا بالاتر می رود. آنطور که اسماعیل کهرم کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران می گوید این جریان دیگر تبدیل به بخشی از زندگی مردم شده و گویا کسی کاری نمی کند.
مسئله اینه که پاییز و زمستان وقت و موسم آلودگی هواست. تمام سال رو وقت داریم که اقدامی بکنیم برای از بین بردن عوامل تشکیل آلاینده های هوا و این کار رو نمی کنیم و وقتی فصل زمستان میرسه به خاطر مسائل طبیعی و قرار گرفتن به خصوص شهر تهران در یه موقعیت جغرافیایی خاص چنین حادثه‌ای اتفاق میفته.
سازمان هواشناسی ایران میگوید آلودگی هوای تهران تا چهارشنبه 29 آذر ماه ادامه خواهد داشت، اما تهران در این مسابقه تنها و بی‌رقیب نیست. مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور گفته ارومیه و تبریز آلوده ترین شهرهای کشور در روز شنبه بودند. مدرسه های این دو شهر برای دومین روز متوالی به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند، با تجربه ای که تا حد زیادی به گفته اسماعیل کهرم شبیه تجربه تهران است.
2,800,000 تا اتومبیل و به همین تعداد هم موتورسیکلت و حدود 30% از کارخانه های مملکت ما در اطراف تهرانه. دود و دمی که تشکیل میدن سوشتر از هواست، میره بالا و میخواد فرار بکنه، ولی یک جبهه هوای سرد اون بالا هست میاد روی این هوای گرم میرشینه و نمیگذاره که این هوا فرار بکنه. ما به این میگیم وارونگی، یعنی این که این دود و دم و آلاینده ها که رفتن بالا بر میگردن توی سر ما و مقدار زیادش هم توی حلق خلق الله میره.
اما مسعود زندی، رئیس مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، در صدا و سیما حاضر شد و گفت این سازمان هرگاه خواسته برای کاهش آلودگی هوای تهران کاری بکند، شرایط اجازه نداده است.
در شهر تهران کامیون‌هایی تردد می‌کنند که بیش از 30 سال سن دارند، شبانه تردد می‌کنند. چیزی حدود 6000 اتوبوس در شهر تهران هست. نیاز شهر تهران حداقل 12000 تا. از 6000 3000 دستگاه اتوبوس‌های فرسوده است. قطعاً بایستی بازسازی بشه. بحث نوسازی خودروها، از چرخه تردد خارج کردن خودروهای فرسوده، از اصلی ترین موضوعاتی است که باید در برنامه‌ریزی‌ها دیده بشه. بالغ بر 2.5 میلیون موتورسیکلت در شهر تهران تردد دارن، به دلیل کاربراتی بودن هیچ گونه پایداری برای رعایت استانداردها ندارن.
دکتر فرینه کمانگر، رئیس و استاد بخش همگیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، میگوید از آنجایی که خطر آلودگی هوا و ارتباطش با انواع بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌ها ثابت شده، کشورهای پیشرفته درگیر با این موضوع سالها پیش همین راه حل‌هایی را که در ایران پیاده نمی‌شود به کار گرفتند.
کشوری مثل آمریکا یا کشورهای اروپایی وقتی که شروع کردن به توسعه حدود 200 سال پیش به تدریج آلودگی زیاد شد. بالاخره قطار داشتن، کارخونه داشتن، ولی از حدود 50 سال پیش شروع کردن به کاهش این آلودگی ها. قوانین بسیار سفت و سختی گذاشتن. ماشین ها رو مرتب بررسی میکنن که ببینن آلودگیش کمتر باشه. یک استانداردهایی میذارن. تکنولوژی به تدریج داره پیشرفت میکنه. الان ماشین هایی که با واسی کار میکنن، که حتی دارن کار میکنن رو ماشین های هیدروژنی که تو اونها بعدن خواهد اومد و اینها به تدریج بیشتر بشه و باعث بشه که آلودگی ماشین ها کمتر بشه. همینا باعث شده به تدریج کشورهای پیشرفته آلودگیشون به تدریج کمتر بشه.
این راه‌های زمانبر و پرهزینه به کنار، در حال حاضر فقط استان تهران که 15 شهرستان دارد، نه تنها در بردارنده تنها 9 شهرستان مجهز به سیستم سنجش آلودگی هواست، بلکه به گفته مسئولان برخی از ایستگاه‌های سنجش آلایندگی هوا در این استان به درستی کار نمی‌کند و هر روز و هر ساعت با مشکلات فنی مختلف دست به گریبانند.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو شنیدیم. در ادامه یک بار دیگه میریم سراغ شما شنوندگان رادیو فردا و نظراتی که برای ما فرستادید.
سپاه میخواد کشور رو حکومت نظامی کنه، نظامی کنه با این ترفند که میخواد از مال و جان مردم مراقبت بیشتری بکنه. فکر میکنی مردم نمیشناسن دیگه شماها رو بعد حدود 39-40 سال؟ اگه شما میخواستین کاری برای مردم بکنین به اینجا کشیده نمیشد که کشور حکومت نظامی کنین. سنگم از آسمون بباره، مردم شما رو دیگه نمیخوان، شماها رو شناختن. با این کارا نمیتونی خودتون رو بیشتر حفظ کنین. اگه شما وارد بودین، کار بلد بودین، تو این سالها اقتصاد و زیربنای مملکت رو درست میکردین که کار به اینجاها کشیده نشه. به اعتیاد می پرداختیم، به فحشا می پرداختیم، به بیکاری می پرداختیم، اقتصاد درست می کردیم، هیچ کدوم اینا به وجود نمی اومد. مردم شماها رو نمی خوان بابا، خسته شدن از دست شماها.
به نظر من اول دولت باید بیاد برای مردم مشخص کنه که این سازمان ها و گروه های مذهبی که میخواد به بودجه عمومی مردم بهشون پول بده، اینا چه دستاوردهایی برای مردم دارن، چه آوردهی میتونن برای بهبود زندگی مردم داشته باشن. هیچ کدوم بیلان کاری ارائه نمیدن و هیچ گزارشی از روند کارشون نیستش که معلوم شه این پول رو چجوری خرج میکنن یا کجا هزینه میکنن. من که به عنوان یکی از مردم ایران اصلا راضی نیستم.
سوالی که من دارم از دوستان اینه که معنی اصلاح طلب رو من نفهمیدم تو این 20 سال. با این جستای روشنفکری که میگیرن این دوستان، چه چیزی رو در جمهوری اسلامی میتونن اصلاح بکنن و چقدر تونستن رو تو این قضیه موفق باشن؟ ولی امیدوارم هیچ وقت به دوران طلایی امام بر نگردیم، چون من اون دوران خیلی خوب یادمه.
رئیس جمهور محترم آقای روحانی، چرا نیسنگه که به اون بزرگی رو که 20 ریال می‌خریدیم انو از 3000 تومان بخرم؟ اندازش هم نصف نون بربری شده، نصفش هم که سوخته است، نصفش هم خمیر. برشم که درست میکنم این چه نونیه میگه هم نکه هست. مشکل ما رو کی حل کنه؟
ممنون از پیام هایی که برای ما فرستادید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستن، ضمن اینکه کماکان میتونید نظرات خودتون رو به @فرداگرام در تلگرام بفرستید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه. به گفته وزیر کشور در ایران به منظور توقف کولبری 15 بازارچه مرزی ایجاد می‌شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه گفت در دولت تصویب شده که کولبری به صورت کلی متوقف شود و این اقدام را همراه با آثار اجتماعی و امنیتی دانست. در همین حال به گزارش آژانس خبری مکریان، دو کاسبکار دیگر شنبه شب بر اثر تیراندازی نیروهای مرزی کشته شدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در حالی که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از تصمیم دولت برای گشایش 15 بازارچه مرزی با هدف پایان بخشیدن به مسئله کولبری در مناطق مرزی ایران اطلاع داده، کشته شدن دو کولبر دیگر در استان کردستان گزارش شده است. نیشتمان اسعدی، گزارشگر آژانس خبری مکریان در سردشت، در گفتگو با رادیو فردا این واقعه را چنین شرح می دهد.
بر اساس گزارشاتی که با آژانس خبری مکریان رسیده، شب گذشته نیروهای هنگ مرزی مستقر در روستای بیتوش از سوابع شهرستان سردشت به تعدادی از کولبران تیراندازی می‌کنند که دو کولبر جونشون از دست میدن و مکریان هویت این دو کولبر جوان محمد بخرامی و عثمان احمدی اعلام کرده.
در عکسایی که خبرگزاری مکریان از این دو کولبر منتشر کرده است، هر دو بسیار جوان نشان می‌دهند. کولبران که بیشتر در استان‌های غربی ایران مانند آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه هستند، برای کسب درآمد اجناسی را از مرزهای ایران وارد یا صادر می‌کنند. وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه درباره برنامه دولت گفت که افرادی با حداقل 3 سال سکونت در روستاها کارت پیلوری دریافت می کنند و از بازارچه های مرزی کالا را وارد کشور می کنند و یفزود تصمیم دارند آن مرزها را ببندند.
15 تا بازارچه مرزی را رسمی کردیم که در حالت 6 تاش بود 9 تا بهش اضافه کردیم. تمام کولبری ها را گفتیم بسته بشه، کالا میبریم. همه کالایی که تازه از اونجا میامده همونجا میاریم کالاها را. ما در اونجا یه تخفیف ویژه معادل یک رقم مناسب خوب اونجا بدیم و کسانی که در محدوده 20 کیلومتری در غرب کشور، در شرق کشور، در محدوده 50 کیلومتری در روستاها ساکن هستند و حداقل 3 سال سکونت در روستا، ما بهشون کارت برحال پیله وری اسمش هرچه بذاریم بهشون بدیم، اینها از همون محله ها این کالا را میتونن ببرن و با استفاده از تخفیف ما دیگه پس عوارض خواهیم گرفت، ولی با تخفیف به استانداردها نظارت خواهیم کرد، مرز را کاملا خواهیم بست. البته مشکلاتی پیش خواهد آمد برای ما که ما باید در عمل رفت کنیم، پس این مرزا انشاءالله با این تصمیم دولت تونیم یک کار مهم بیره اونجا انجام بدیم.
نهادهای دولتی در ایران پیش از این تنها برای تعدادی از کولبران کارت صادر کردند. رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی جمعیت کولبران در استانهای غربی کشور را 75 هزار تن برآورد کرده است. فقر و بیکاری، عدم سرمایه گذاری و توسعه از دلایل روی آوردن بسیاری در مناطق مرزی کشور به کار کولبری است. نیشتمان اسعدی در ایران:
هر سال ما شاهد هستیم که بیش از 100 نفر از کارگران کولبر به دلیل فقر، بیکاری و برای تامین امن معاش به این شغل خطرناک روی میارند و جون خودشونو در مرزهای ایران و عراق یا از دست میدن یا دچار مسمومیت‌هایی میشن که اصلا قابل جبران نیست. توزیع ناعادلانه ثروت ملی، مدیریت بد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، نبود راه‌های مناسب و سازماندهی و همچنین توسعه نیافتگی در این مناطق محروم باعث شده که از همه اقشار، خصوصا کسانی که دارای تحصیلات عالی دانشگاهی هستند، افراد سالخورده، حتی زنها و بچه‌ها به خاطر تامین مایحتاج روزانه خودشون مجبورند که بیشتر از حد توانشون کالاهایی را از مرز عراق وارد ایران کنند و بالعکس هم هستش و در اینجا کرامت انسانی زیر سوال میره و این پرسش مطرح میشه که چرا نباید در این مناطق شاهد وجود کارخانه ها، کارگاه ها و شغل های مناسبی باشیم که مردم مجبور نشن جون خودشون رو به خطر بدن. به بهانه حفاظت از مرزها و جلوگیری از ورود کالای قاچاق، نیروهای هنگ مرزی تحت هر عنوانی این اجازه رو به خودشون میدن که خیلی راحت به کولبران و کاسبکاران شلیک کنن و در خیلی از موارد شاهد بودیم برای توجیه تیراندازی های خودشون نداشتن کارت کولبری و عبور کولبران از معابری که ممنوع شده رو اعلام میکنن.
کولبران همواره با این سوءزن‌ها مواجه بودند که ممکن است عوامل قاچاق کالا از مرزها به داخل کشور باشند. سال گذشته به دنبال کشته شدن 5 کولبر، 60 فعال مدنی و سیاسی در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان دلجویی از خانواده کشته شدگان و اشتغالزایی در استانهای غربی کشور شدند.
گزارشی بود از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. در روز دوشنبه هستیم و نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک که توسط همکارم مهرداد قاسمفر تهیه میشه. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه هفتگی رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
از چند دهه پیش به این سو هر از گاه در فضای کتاب و ادبیات ایران مجادلاتی در میگیره درباره وزن و میزان تأثیر سانسور. ادعی با کم وزن دونستن پدیده سانسور یا ممیزی اونطور که وزارت ارشاد میگه اون رو امری ایزایی و حاشیه‌ای و تنها یکی از مسائل مبتلا به نویسندگان ایران میدونه. در مقابل ادعی دیگه که نویسندگان نامداری از نسل هدایت تا نسل آل احمد و شاملو و دیگر نویسندگان عضو کانون نویسندگان ایران در بینشون به چشم میخوره، سانسور رو مسئله اصلی و بنیادین امر خلاقه در همه حوزه‌ها از نوشتن تا فیلم و موسیقی و تئاتر و هنرهای تجسمی میدونند و سایر مسائل رو در اولویت‌های بعدی قرار میدن. این هفته از محمد رضا نیکفر، فیلسوف سیاسی و نویسنده دعوت کردم که برای گفتگو در این باب با من مرتاد قاسمفر در نمای دور نمای نزدیک همراه باشید. خوش آمدین آقای نیکفر به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. موضوع برنامه این هفته ما مسئله سانسور هست و مباحث پیرامون این قضیه. میخوایم به نوعی ببینیم که آیا مسئله سانسور تأثیرش یا وجوهی که ایجاد میکنه، جایی که ایجاد میکنه در پیرامون خودش، آیا صرفا در حوزه حذف بخشایی از یک فرزند کتاب که اتفاق میفته بدون ارتباط خیلی مستقیمی به آنچه که در جامعه رخ میده یا خیر. من سوالم از شما همین است که پدیده سانسور آیا یک پدیده در خود ایستاست یا اینکه توان گسترش به عرصه‌های دیگری غیر از خودش رو هم داره و آسیب زدن به جایی خارج از تفکری که مثلا نظام حاکم نمیپسنده؟
سانسور رو خب ما میتونیم در مفهوم خیلی محدود وزارت ارشادیش در نظر بگیریم یا در مفهوم گسترده ترش یک مفهوم میانی در نظر بگیریم و یا اینکه یک مفهوم بسیار گسترده در نظر بگیریم که در این مفهوم گسترده مترادف میشه با نظام استبدادی، مترادف میشه با نظام تبعیض و سرکوب و نمودهای خودش رو داره. مشهور هست که ایرانیان روی کرده دوگانه دارن، در خلوت یک چیز میگن، در بیرون یک چیزی رو. این در دراز مدت با خودش دروغی میاره، عادت کردن به دروغ گفتن رو میاره، نهادی شدن دروغ گفتن رو میاره. اینو از پیامدهای سانسوره. وقتی که شما نتونید حرفتون رو بزنید و پنهان کنید، یک جای یک چیزی رو بگید، یک چیز دیگه بگید، اینجا ما با سانسور مواجه هستیم. سانسور یکی از علایمش این هست که یک بحران معناشناختی با خودش میاره. بحران معناشناختی یعنی این که معلوم نیست که این کلمه معناش چیه، میخواد بگه چیزی هست چیزی نیست. کلمات دو پهلو میشن، قلوب آمیز میشن یا تعارف آمیز میشن، عکس اون چیزی رو میگن که در واقع منظور دارند. بعد این بحران معناشناختی در ایران آشکارا دیده میشه، یعنی منظورها رو نمیشه بیان کرد، صراحت وجود نداره، همه پرده پوشی میکنن و بعد بلافاصله سوء تفاهم ایجاد میشه، بلافاصله به پرخاش راه برده میشه. اینها سانسوره، یعنی همه اینا سانسوره. وقتی دو نفر نتونن با هم دیگه صحبت بکنن به خاطر که زبان فاسد شده. یعنی وقتی که فردوسی در آخر شاهنامه میگه زبانها به کردار بازی بود، یعنی که این زبان دیگه جدیت نداره، فاسد شده، دچار بحران سمانتیک شده، بحران معناشناختی شده. این چیزی است که ما در ایران میبینیم.
آینی که شما معمولا انگوش میذارید رو مسئله بحث سانسور و اخلاق اجتماعی، یعنی در واقع معتقدید که سانسور بر اخلاق اجتماعی هم تأثیر میگذاره و بر فروپاشی اخلاقی اجتماعی تأثیر میگذاره. فرایند این مسئله چی هست؟ چگونه سانسور بر اخلاق این تأثیر میتونه بگذاره؟ بگمان شما.
اون میشه سانسور در مفهوم گسترده و این تبدیل به یک اپیدمی، یک بیماری میشه که این بیماری آخر خود دیکتاتور هم از پادر میاره، به این صورت که همه سانسور میکنن و طوری میشه که رئیس دفتر آقا هم از آقا برخورد سانسور معاونه میکنه و عوامل اطلاعاتیشون هم همین اصلا میره در دید افراد و یک بار متوجه میشن که کار از کار گذشته. هم الان ما در ایران صدای خرد شدن رو میشنویم، اصلا لازم نیست به یک تلسکوپ ویژه داشته باشیم که این پدیده ها رو ببینیم، ولی این پدیده ها رو خود استبداد نمیتونه ببینه و احیانا به یک عوامل بیرونی دخالت میده. این سانسور در این مفهوم گستردهش زوال اخلاق میاد، زوال سیستم ارزش هاست، مترادف میشه با دروغگویی، دروغ رو نهادینه میکنه، بحران معناشناختی ایجاد میکنه و همه یک زندانی رو با خودمون حمل میکنیم و انگار از پشت دیوار با هم دیگه حرف میزنیم و یک چیزهای دیگه رو میشنویم و در جامعه یک دیالوگ واقعی وجود نداره در مورد مسائل اساسی که باش دوچار شده. الان کشور مسائل اساسی داره، مسئله فقر، مسئله آب، مسئله این فرگمنت شدن، تیکه تیکه شدن جامعه ایران، از دست رفتن همبستگی ها، بیتفاوتی، دروغگویی، درویی، ماسک به چهره زدن، از اون طرف مصرف گرایی. شما در نظر بگیرید که ما زوال ارزش ها و سانسور ها رو در مکالمات میتونیم تشخیص بدیم.
ولی چه اتفاقی میفته که بخشی از نویسندگان غیر وابسته به نظام سیاسی، معمولا نسل متأخرتر، گاهی هم صدا هستن یا اصلا احساس نیاز به اعتراض به مسئله سانسور رو نداره و خودسانسوری میشه بخشی از رفتارش، در واقع به هژمونی سانسور تن میده بدون که احساس آزاری بکنه؟
اینم در واقع همون چیزی است که بهش میگه سیندروم استکهلم، یعنی شما با بازجوتون یا جلادتون همزاد پندار میشید و زندان رو درونی میکنید و درش احساس آسایش میکنید، ولی کافیه یک نسیمی گشوده بشه، یک پنجره باز بشه، یک شکافی بیفته، همینها یک باره فریاد برخواهد داشت و تازه انرژی آزاد میشه. ما این پدیده رو دیدیم در زمان انقلاب، دیدیم یه دفعه اون انبوه کتابی که ریخت بیرون و صداهایی که برخاست، در جنبش سبز دیدیم و اتفاقا در اون لحظه که این انرژی سرکوب شده آزاد میشه، مردم یک بار همدیگر رو باز میابند. این افراد رو نباید مقصر بدونیم، اینها هم در واقع به نوعی قربانی این سیستم هستند و سانسور برای اینکه ناراضیان رو خفه کنه، ولی وقتی که ناراضی خفه بشه، این فقط در تأثیرش در کتاب و ادبیات نیست، در اقتصاد هم هست، در تکنولوژی هم هست.
پس خودسانسوری شکل ترسناکی از سانسور هست، یعنی در واقع اتفاق افتادن سانسور و پذیرشش به وسیله جامعه و احساس مزاحمت نکردن از این خودسانسوری مرحله خطرناک سانسور هست.
بله، و این فقط نمیمونه فقط در عرصه فرهنگ، همه عرصه های خلاقیت رو در بر میگیره. دانش امروز بدون خلاقیت مؤثر نیست. در فیزیک شما باید خلاق باشه، در شیمی، در بنیانگذاری یک بنگاه باید بتونید بحث کنید، بررسی کنید، خلاق باشید، به یک سیستمی پایبند باشید، ولی از ابتدا مبنا رو بر این بگذارید که من چجوری رشوه بدم، چجوری پنهان کنم، چجوری از اول بنا بر فساد گذاشته میشه و این فساد پایدار نخواهد بود. یعنی اینطوری نیست که شما یک قلم رو بشکنید و این قضیه منحصر باشه به این و اون کارمند بیچاره نادان وزارت ارشاد خیال کنه مسئولیت خودش رو عمل کرده، و نه، این تاثیرش رو در همه جا نشون میده، در همه جا نشون میده. اوج خلاقیت بلافاصله آدم در ادبیات و هنر میبینه، ولی خفه کردن در این عرصه در همه عرصه ها خودشون نشون خواهد.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان، نویسنده و پژوهشگر بود. متن کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.